الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا ابي القاسم مصطفى محمد
اللهم
صل على محمد وعلى اهل بيته المعصومين المكرمين سيما بقية الله العظيم الحجة الثاني عشر روحي وارواح العالمين له الهدى. سیزدهمین شرطی که برای وضوء مطرح شده اخلاص در وضوء. درباره اخلاص نیاز داریم به این که از چند جهت بحث کنیم. جهت اول اینه که درباره تفسیر خلوصه، خلوص رو تفسیر کن. مرحوم طبرسی در مجمع البیان جلد یک صفحه 163 ذیل آیه 94 سوره مبارکه بقره فرمودن که اصل الخلوص ان یصفو، صفا یصفو، ان یصفو الشیء من کل شائبت و دونن. فرمود که ریشه خلوص از صاف بودن یک چیز از هر آلودگی ها و پستی هاست. بیشش از اونجا در مفردات راغب آمده که خالص مثل صافیه. شما نمیگی صافی، خالص هم همین، مثل صافیه. منتها بین صافی و خالص فرق. خالص آن چیزی رو میگوین که همیشه از آلودگی صاف، اما صافی ممکنه که همیشه از آلودگی صاف نباشه. قبلا یه مقداری آلودگی داشت، بعد اینو چیکار کردیم؟ صافش کردیم. بعد از چند سطر نویسد که اخلاص مسلمان ها اینه که از یهود و نصارا بیزاری بجویند. یهود قائل به تشبیه، نصارا قائل به تثلیث. اون وقت می نویسد که حقیق، بله این حقیقت اخلاصیه، فحقیقت الاخلاص التبری من کل ما دون الله تعالی. حقیقت اخلاص بیزاری جستن است هر چیزی غیر خداست. بر پایه همین مفاد لغوی و ترجمه لغوی، روایات معصومین علیهم السلام هم آمده. من حالا یک روایت رو بخونم، اینه که عثمان ابن عیسی از علی ابن سالم نقل کرد. عزیزان من، عثمان ابن عیسی واقفی مذهبه، کتابی داره به نام کتاب المیاه، مرحوم کشی میگوید اجماع اهل رجال بر تصحیح روایات عثمان. اجمعت الاصابت و علا تصحیح ما یسق عنه. و ایشان را هم عالم می دانند هم فقیه می دانند، اگر رو به علم و فقه، اگر رو لهم به فقه و علم. اما علی ابن اثبات کوفی ایشان فتحی مذهبه. نجاشی میگوید که ایشان اوثق و اصدق مردمه، یعنی ممکنه که مدعی مذهب باشه ولی به هیچ وجه دروغ نمیگه، کلاهبرداری نمیکنه، تو مکتبش خدعه نداره، نیرنگ نداره. لذا این روایت قابل اعتماده. هر دو راویشون از نظر اعتقادی و مذهب مشکل دارن، اما دروغ نمیگن، اون چه که روایت رو شنیدن همونو نقل میکنن، اضافه نمیکنن، تحریف نمیکنن، همونو نقل میکنن. قال سمعت و ابا عبدالله علیه السلام یقول، علی ابن سالم گفت از امام صادق شنیدم که میفرمود، قال الله تعالی، مستقیم میگفت قال الله. کسی به امام صادق گفت که شما میگه قال رسول الله، شما رسول خدا رو ندیدید، فرمود این دفعه میگم قال الله. فرمود چی؟ ما علممون ابن لدنیه، یه علم و علم دیدنه. حالا اینجا امام صادق از مواردیه که فرمود قال الله، قرآن هم نیست، آیه هم نیست، حدیث حدیث قدسیه. انا اقنا لعقنیا ان شک، انا الان انا اقنا لعقنیا ان شریک، فمن اشرک معی غیری فی عمل لم اقبله الا ما کان لی خالصا. فرمود من بی نیازترین بی نیازان از شریکم، هر کسی در عمل غیر من و شریک بگیره نمیپذیرم، قبول نمی کنم اون عمل رو، اون عمل رو قبول نمی کنم، مگر اینکه اون عمل رو برای من خالص کنه. برای من خالص کن. خب دقیقا شما حساب بکنید تقریب سلا روشنه، مشخص من از کجا میخوام بگم. این عبارتی که میگه لم اقبل و الا ما کان لی خالصا، این عبارت که داده، این عبارت همون مفهوم قول چیه؟ لغویه دیگه، الان خوندیم همون حرف حرف قول لغوی. مرحوم شیخ بهایی رحمت الله علیه می نویسد که الخالص فی اللغه کل ما صفا و تخلص ولم یمتزج به غیره. میگه خالص در لغت هر چیزی که صاف و متخلص باشه و به غیر خودش ممزوج نشده باشه. آب خالص که میگیم یعنی با گل ممزوج نشده، آب خالص که میگیم یعنی با گرد غبار و کاه مخلوط نشده. تعریفات دیگه هم هست، متهمه تعریفات شرح لفظیه، تمام اون تعریفات مستاق و بیان میکنه، اگر نه حقیقت اخلاص همون صافیه، باید هم صاف باشه. مثلا یه جا تعریف اومده که هو تنزیه العمل ان یکون لغیر الله فیه نصیبان. آقا جون من، یه تعریف اینه که عمل خود را از این که غیر خدا به تو پاداش بده منزه کن. نمیخواد که یک کاری رو بکنی که از خدا غیر خدا بهت پاداش بده. خب اینا این مصداقه، در واقع یکی از مصادیق خلوص همینه. مصداق خلوص اینه که آقا تو رفتارت، تو برنامه‌ات، تو سیرت سعی نکن که دیگری از تو تعریف کنه، دیگری بهت پاداش بده، نه نیازی نیست. دو، یکیش اینه ان لا یورید عامله علیه عوضاً فی الدارین. گفته آقا جون من، عامل یعنی کسی که عمل میکنه، از خداوند برای عمل خود مزد هم در دنیا و هم در آخرت نخواهد. به خاطر مزد نخون. اتفاقا امام صادق علیه السلام داره که در تأیید همین فرمایش، معنی العمل الخالص به انه هو العمل الذي لا تريد ان يحمدك عليه احد الا الله عز وجل، لا عند الفعل ولا بعده. خیلی ترجمه زیبایی میشه ازش کرد. و اون اینه که امام صادق فرمود که عمل خالص اون عملیه که تو قصد نداری که دیگری تو رو ستایش کنه، فقط ستایش خدا ها. نه هنگام عمل چنین قصدی داری، نه بعد از عمل چنین قصدی داری که کسی تو رو به خاطر کاری که انجام دادی به ستاید. نه، فقط از خدا ستایش میخوایی. ای یکون و خالصن عن انواع ریا و سمعه، تو میخوایی از هر گونه ریا و خودنمایی پرهیز کنی، خالص خالص باشی. خب این روایت ها هست. تو وسایل شیعه جلد 11 صفحه 53 حدیث 11 باب 12 من ابواب مقدمت العبادات، یا میتونید مراجعه کنید مراعات العقول مال علامه مجلسی جلد 7 صفحه 80-81 اونجا میشه مراجعه. پس در تفسیرش رسیدیم به این که خالص همون صافی رو میگن، روایات هم همینه میگن، عمل صاف، نیت صاف، خلوص، یعنی همین ریشش همون صفائه صافیه، عمل خالص، نیت خالص، ریشش همین. آدم باید صاف برخورد کنن، نباید زنجیره ای از خیالات، توهمات، اوهام بیاد به سمت انسان. انسان نباید توی این فضا حرکت کنن. خیلی از فقها گمنام بودن، اما اجازه نداد خداوند اینو گمنام بیاد. خیلی از فقها گمنام نبودن ولی گمنام شدن طفلک ها. همه این مسائل هست. خیلی از انسان ها، مگه ما احمدی روشن میشناختیم؟ مگه ما شهید تهرانی میشناختیم؟ مگه ما فلان میشناختیم؟ اینا داشتن کار خودشون میکردن. یه دره میمه، اصلا نیازی نیست واقعا تو این فضاها آدم رفتن. مگه ما اینا میخواییم؟ جهت دوم بحث ما، چون اینجا میخوام جهت ها مستبندی کنم مثل همون قضیه نیت، بحث چاله در بیار، اینه که آیا ریا مبتل عبادت هست یا نه؟ مبتل هست یا نه؟ مثلا باد معده وضو رو باطل میکنه، ریا هم وضو رو باطل میکنه؟ سوال دیگه بس. در این رابطه دو قوله. قول اول اینه که ریا مبتل عبادت، بله، همونطوری که باد معده وضو رو باطل میکنه، ریا هم باطل میکنه، شک نداشته باشه. عمده مشهور فقها، اکثر فقها قریب به اتفاق همین فتوا رو دارن، ریا مبتل. و اتفاقا از حرمت ریا رو از ضروریات فقه میدونن و از مسلمات میدونن. ضمن این که آیات و روایات هم ریا رو حرام میدونن. خب وقتی که ریا حرام بشه، اگر حرمت به عبادت تعلق بگیره، نهی به عبادت تعلق بگیره، شما میدونین مفسده چیه؟ عبادت، عبادت رو فاسد میکنه، عبادت رو باطل میکنه. لذا وقتی تو ثابت میکنی که ریا حرامه، یعنی هر کسی که در وضو ریا کنه باطل وضو، چون حرمت وقتی تعلق بگیره به عبادت موجب ابطال، افساد. اما آیات، آیات در ذم ریا وارد شد. یکی از اون آیات حرمت ریا در انفاق، خداوند عز و جل فرمود والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس، تو سوره نساء آیه 38. فرمودن و رئاء، رئاء به کسر عین مصدر، این مصدر در اینجا جانشین حال شده، ای مرائین. این تو تفسیر بنده هست، در تعنیم نگاه کنید. خصوصیت تنعیم اینه که تمام پدر مادر را این لغت در آوردن که دیگه طلبه در صرف و نحو نمیدونم اینا نمانه. خب در واقع داره بخیل رو مذمت میکنه. بخیل کیه؟ میگه بخیل کسیه که انفاق میکنه بخواد همه مردم ببینه. و در پایان آیه داره که چنین کسی رفیق شیطانه، دوست شیطانه، چون شیطان میدونه که این آقا امرش رو اطاعت میکنه، موافق با خواستهاش عمل میکنه. خب این همه اینا قرینه میشه بر این که ریا در انفاق حرام دیگه. وقتی که حرام باشه معلومه که این انفاق ایشان هیچ ثوابی، هیچ عبادتی محسوب نمیشه، کلن یه کاری بیهوده ای انجام داد. آیه دیگری که ما داریم اینه که ریا در نماز و غیر نماز حرام. این در سوره ماعون هست. اونجا داره که ویل للمصلین الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراهون. مرحوم طبرسی میگه که منظور از الذين هم يراهون اینه که در تمام اعمال ریا میکنه، خودنمایی میکنه.
اعمال عبادی است؟
همه اعمال، چه عبادی چه غیر عبادی، مونتا در عباد کار به حرام دیگه. حالا بحث در آخر. لم یقصدوا بها الاخلاص لله، به هیچ وجه قصد اخلاص نمیکنه. اگه پیرمردی رو بلند میکنه، اگه سنگی رو برمی‌داره، اگر کار عبادی غیر عبادی فرق نمیکنه، ماشین رو جابجا میکنه، همه برای اینکه مردم تعریفش کنن که تا آدم خوبیه.
راستش کاری انجام میده برای محبت که مثلا خانمش بفهمین دوستش داری یا اینها حرام میشه؟
اینا که از خداه، اینا که اشکال نداره. چون خدمت فرض کنم که محبت بین زن و شوهر که واجبات شرعیه هست دیگه، اصلا کلن میده که برای خاطر اینکه بتونه جذبش کنه، نگهش دارونش کنه. اونا رو میگم. و اما روایات، روایات در زمین مستفیزه. اگر به باب 8، 11، 12، 13 وسایل شیعه جلد 1 مراجعه کنید و بخواید بشمارید، قریب 40 تا حدیث. و خیلی حدیث. البته من در این لابلای این جهتهایی که میخوام نقل کنم، تو این جهتها بعضی از این روایتها رو میارم، نیازی به این نیست که الان همه رو بیارم، تو اونجا نیاز دارم، تو اون جهتها. وقتی تو اون جهتها که برم دقیقا یکی پس از دیگری هست. مجموعاً این اخبار میخواهند بگویند که به جهت اینکه ریا شرک در عمل و غیر خدا را در عمل شریک میگیریم حرام. متوجه هستید به این جهت؟ چون شرک با اخلاص در عبادت کاملا منافات داره. ما میگیم عبادت باید خالصا لله باشه، تو داری برای دیگری و برای مردم انجام میدی، این کجاش خالصا لله شد؟ ها خالص عند الله. حالا اگر عملی رو انجام بدهد که مردم توان بدنیش رو ببینه، یا صنعت و فنون و حرفش رو ببینه، اینجا شرک به خدا نیست و عمل او حرام نیست. عمل حرام آن است که خدا را عبادت کنید در راستای جذب مردم و نشان دادن به مردم. هرگز عبادت خودتون را ابزار دیگران قرار ندید. عبادت خالصا لله باید برای خدا انجام بگیره و در سایر اعمال هم ترک ریا حسن. اما اگر در سایر اعمال ریا بکنه، مثل همون جایی که میخواد مردم توان بدنیشو ببینن یا امثال اینها، مرتکب حرام نشد. مثلا همون جایی که محبت خانواده رو میخواد جلب کنه، چه اشکال داره از باب واجب النفقه بده، نیت واجب النفقه کنه که بسیار ارزشمنده، زندگی پایدار میشه. البته میدونید که امروز ناخالصی ها یک طرفه نیست، خیلی زندگی ها ناخالصی ها چند طرفه هست. دامنه وسیعی از آزادی های گناه باعث شده که زندگی ها منجر به خدشه بشه، خودخواهی ها واقعا سلامت زندگی رو از بین برده. این قول اول. قول دوم، قول سید مرتضی در کتاب انتصار صفحه 17، ایشان میگه که ریا مبتل عبادت نیست. چرا؟ چون عمل ریاکار صحیحه و مسقط امر و تکلیفه، لکن در محضر خدا قبول نیست، چون خداوند فرمود انما یتقبل الله من المتقین در سوره مائده آیه 27، فرمود انما یتقبل الله من المتقین. مرحوم سید عاملی هم در مفتاح الکرام جلد 1 صفحه 222 هم از سید نقل کرد، جامع المقاصد نقل کرد، اقصانی هم از ایشون نقل. جواب فقهای ما جواب درستیه به ایشان، اون اینه که در جایی که مکلف متمکن از تکرار عمل باطله، بعیده که اون تکلیف از گردن شخص مکلف متمکن ساقط شده باشه. لذا هرگز عمل مرائی مسقط امر نیست، چون مرائی میتواند تمکن داره یه بار دیگه نمازش رو یا وضوعش رو بدون ریا به جا بیاد. یعنی که قادره، فرصت داره، وقت داره، بچی برای مسقطیت باقی نمونه، چون مدار اسقاط و مسقطیت مدار عجزه، استرابه، ولی این الان قادره متمکن. و اما این که خداوند عمل ایشان را صحیح می‌دانند و قبول نمی‌کند، به خاطر آیه شریفه‌ای که در سوره مائده خوانده شد، انما یتقبل الله من المتقین، باید بگیم که قبول در مقابل رد. ولی قبول در آیه در مقابل رد نیست. لذا اگر فقیه بگوید نماز این آقا قبوله، یعنی این نماز رد نمیشه، باطل نمیشه. ولی اگر خدا بگوید از متقین میپذیرم، قبول میکنم، منظورش رد نیست. نمیخواد بگه رد نمیکنم، عمل متقی که رد نمیشه، بلکه منظورش اجر و مزد بالا و درجات عالیه است. چون منظور متقین در آیه شیعیان خداوند به خاطر این که شیعیان معتقد به امامت و ولایتن، عمل اونها را قبول میکنه، یعنی اجرشون رو بالا میبره، درجاتشون رو بالا میبره. در حالی که حرمت ریا از نظر فقها و روایات این است که عمل مرائی، عبادت مرائی مردوده، نه اینکه صحیح هست و اجر کامل نداره، نه اینکه صحیح هست و پاداش نداره. این عمل به درد ارتقاء بشر نمی خورد، نه، اصلا بحث ارتقاء و اجر و امثال اینها نیست. بحث اینه که این عمل مرائی حرامه. حرامه یعنی چه؟ یعنی مردوده، یعنی باطله. پس یک وقت قبول میگیم به معنای اجر و پاداش بالا، یک وقت قبول میگیم به معنای اینکه رد نشده. اگر فقیه میگوید این عمل قبول هست یعنی رد نشد، اگر فقیه بگه این عمل قبول نیست یعنی رد شده، یعنی دوباره باید اعاده کنه. یک کسی مثلا نماز بدون ساتر عورت بخونه میگه این قبول نیست، قبول نیست یعنی چی؟ یعنی دوباره باید بره ستر عورت بپوشه بیاد بخونه. فقیه اگه اینو بگه اینه، اینجا هم همینه، میگه عمل ریایی قبول نیست، قبول نیست یعنی رد مردوده، یعنی باید بره یه عملی رو بدون ریا خالص از ریا بخونه بیاره. لذا این انما یتقبل الله من المتقین، این یتقبل الله من المتقین، متقین شیعن، یعنی اینا چون شیعن و امامت و ولایت و جان دل پذیرفتن، خب اینا حجشون بیشتره، اینا پاداششون بیشتره، اینا مزدشون بیشتره. این منظور آیه این. اینجا اصلا بحث صحت و عدم صحت نیست، بحث رد و عدم رد نیست. غفر الله لنا و لکم ان شاء الله، و السلام علیکم و رحمت الله.